بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه یا علی
و على عترته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. سلام هر ساله خودمون را ارسال کنیم به روح پرفتوح اول مرد. حادث ساز امشب جهان اسلام وجود نازنین امیر المؤمنین و از رهگذر زمان دقایقی را که مصدق هستم مطالبی را انشاءالله ارزنده بیان خواهم کرد. اللهم و صلی علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و نو آیتک الکبری و آیتک الکبری و نبع العظیم. این درود و سلام را همراه با صلواتی هدیه به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین. در آیات الهی، در قرآن کریم نوعی از زندگی رو برای ما معرفی می‌کنند تحت عنوان حیات طیبه. در سوره مبارکه نحل آیه 97، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. هر کسی از مردان و زنان در حالی که ایمان دارند عمل شایسته انجام بدهند، عمل صالح انجام بدهند، فلنحینه حیاتا طیبه، ما اونها را زنده می داریم به حیات طیبه. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و به اونها پاداش بر اساس بهترین عملی که انجام داده اند در روز قیامت خواهیم داد. بحث سه شب من در شب 19 که امشب است و 21 و 23 پیرامون حیات طیبه خواهد بود. اولا بدانیم این حیات طیبه از نظر منطق قرآن چه نوع حیاتی است، به کدام زندگی حیات طیبه اطلاق می شود. یک. ثانیاً بدانیم چگونه میتوانیم به این حیات طیبه برسیم. ملاک‌ها و شاخصها. این بحث بخشیش نظری است که حیات طیبه چیست و بخشیش عملی است که چگونه به حیات طیبه میرسیم. خب، پس تیتر بحث ما در این سه شب حیات طیبه است. اولا این واژه مرکب باید تعریف بشود، معلوم بشود مراد از حیات چیست، مراد از طیبه چیست. آنگاه حیات طیبه معلوم می شود که معنایش چیست. حیات از نظر لغت از ماده حی به معنای زندگی است. حیات یعنی زندگی، مشتق از ماده حی به معنای زنده، در مقابل میت به معنای بله مرده. اما در اصطلاح حیات به چه معنایی است؟ اما از دانشمندان دینی و دانشمندان علوم جدید دو تفسیر برای حیات به معنای زندگی ارائه شده. تفسیر اول، طایفه از دانشمندان بر این عقیدند که حیات یعنی زیست انسان در محدوده مادیات، در محدوده عالم مادی. بر این اساس انسان در ردیف سایر حیوانات زندگی خواهد کرد، محکوم است به زندگی در حیطه غرایز حیوانی و فراتر از این چیزی برایش دیده نشده است، ترسیم نشده است. انسانی از نظر اونها موفق است که در تطمیع این غرائز جلوتر از دیگران باشد. این معنای اول. اما دانشمندان حوزه علوم دینی و برخی از جامعه شناسان مسئله زیست انسان رو فراتر از محدود بودن به عالم ماده قرار دادن. میگن انسان علاوه بر این که دارای غرایزی هست، زیست انسان فراتر از این است، باید به محدوده کمالات معنوی و اغراض الهی هم پا بگذارد. انسان وارد یه محدوده‌ای بشود به نام عالم ملکوت. زیست انسان، حیات انسان این دومی است. اولی یک زندگی ناقص است. خب بعد از این تقسیم بندی و قول این که حیات انسان فراتر از محدوده مادی است، ورود به عالم معنویت و کمالات دارد، این مرتبه از حیات رو براش سه رتبه قائلن: پله اول، پله دوم، پله سوم. میخوایم بدونیم که حیات طیبه کدام است، کدامی که از این سه مرتبه حیات طیبه است، تا در جلسات بعد برسیم به این که چگونه میتوانید به این حیات طیبه ورود پیدا بکنید. خب بر این جهان بینی که حیات انسان فراتر از غرایز حیوانی است، باید راهکاری پیدا بکند که به اغراض معنوی و کمالات الهی برسد. سه مرتبه برای حیات انسانی قائل هستند. مرتبه اول، حیات حیوانی. در این مرتبه، این مرتبه از حیات برای انسان لازمه. لازمه بقای انسان همین حیات حیوانی است. انسان در این مرتبه از دو قوه نفس به نام نفس نباتی و نفس حیوانی بهره میبره. در این مرتبه از زندگی مانند سایر حیوانات است، ولی لازمه، اما کافی نیست. اگر انسان بخواهد ادامه حیات بدهد، باید از نفس حیوانیش بهره ببرد. نفس حیوانیش دارای دو قوه است: یک قوه شهویه به معنای جلب منفعت، دو قوه غضبیه به معنای دفع ضرر. انسان در طول زندگیش دنبال جلب منافعی است و به دنبال دفع مضرات. اینها همه در مرتبه نفس حیوانی است. این دو قوه انسان رو وادار می‌کنند به ازدواج، زاد و ولد، تولید نسل، خورد و خوراک، به دست آوردن منافع و دفاع از منافع و دفع هر گونه تهدیدی که این منافع رو چکار بکنه، به خطر بندازه. این مرتبه از زندگی لازم زندگی انسان است. حیوانات هم همینو دارن. حیوانات هم زاد و ولد دارن، خورد و خوراک دارن، از منافع خودشون دفاع میکنن. منافعشون همون هیته ایست که درش زندگی میکنن، همون همسری ایست که مثلا اختیار میکنن، از این منافع دفاع میکنن. پس تا اینجا هم ردیف حیوان است، ولی مکرر عرض کردم در همین دو سه دقیقه، لازم است اما کافی نیست. اگر خورد و خوراک نباشد، اگر زاد و ولد نباشد، انسان نوعش بقا پیدا نمی کند. بقا نوع انسان مترتب بر این مرتبه از حیات است. لازمه اما کافی نیست. اما با همه این اوصاف، عده ای تمام عیار زندگیشون محدود به همین حیات حیوانی است، محدوده، و بیش از این از اونها بر نمی آید و جلوتر از این مرتبه نمی رن. اینا کیا هستن؟ در سوره مبارکه محمد، آیه 12، والذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن، یتمتعون، از تمام لذائذ فانی دنیا بهره میبرند، و یاکلون، و میخورند، کما تاکل الانعام، همچنان که چارپایان همین کار رو میکنن. اونها هم در حدود درک غریزی خودشون یک تمتعاتی رو دارن، بهره ای از منافع میبرن و خورد و خوراک دارن. خب این هست، لکن نهو که این آدم ها و نار و مسون لهم. کسی که بخواد در این مرتبه از حیات زندگی بکند و پا رو فراتر نذارد، جایگاه آخرتیشون کجا خواهد بود؟ آتش جهنم. حیات حیوانی، تقول در او، ماندن در او، منجر به چه جایگاهی در قیامت خواهد شد؟ جایگاه جهنم. وجود نازنین حضرت حق به وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام در سوره معارج آیه 42 می فرماید فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. می فرماید پیغمبر ما کافران رو ولشون کن، اینا رو بذار به اون چی که در دنیا سرگرمشون کرده، به اون عقاید باطلی که هستن باقی بمانند تا روزی که ما را در قیامت ملاقات کنن. تا اون روز اینا رو رها کن، چون اینها از این مرتبه بالاتر نمی روند. و آیه آخری که این مرتبه از حیات را تبیین می کند، سوره مبارکه یونس آیه 7، اِلَّا الَّذِينَ لَا يَرْجُوا لِقَاءَنَا، کسانی که خودشون رو برای ملاقات ما آماده نمی کنن، امیدی به ملاقات ما ندارن در روز قیامت، و رضوا بالحیات الدنیا، و اینا در حیات دنیوی رضایت پیدا کردن و اطمئنوا بها، اینا کسانی هستن که اطمینان به دنیا پیدا کردن. و الذین هم عن آیاتنا غافلون، اینا کسانی هستن که از نشانه های ما غفلت کردن. خب اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ کسانی که در مرتبه حیات حیوانی باقی میمونن، کسانی که نمیخوان فراتر از تمتعات دنیا برون، اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ در سوره مبارکه یونس آیه 8، اولئک مأواهم النار، عاقبت اونها جهنم خواهد بود، به ما کانوا یکسبون، به خاطر اون چی که انجام دادن. صرف تمتعات جهنم میآورد یا این تمتعات دنیوی اونها رو به جهنم میکشاند، هر دوش قابل بحثه، ولی بحث من نیست. یعنی آقا انسان رو خلق کردن برای یه چیز دیگه، اما این مسیر زندگیش رو چیکار کرده؟ تغییر داده. پس برای اون چیزی که خلق شده حرکتی نکرده، بنابراین نخواهد رسید، بنابراین به جهنم خواهد رفت. یه بحثه. یا این که نه، حیات حیوانی آدم رو وادار میکنه به یک رفتارهای حیوانی که موجب جهنم میشه، هر دوش قابل بحثه. این مرتبه اول از حیاته. امیر المومنین علی علیه السلام در نامه 45 به استاندارشون جناب عثمان ابن حنیف اینجور بیان میکنه: فما خلقت لیشغلنی اکل و طیبات، منو خلق نکردن تا تمام مشغلم خوردن پاکی ها باشن، من رو خلق نکردن تا تمام مشغلم خوردن چیا باشه؟ پاکی ها. منو برای این خلق نکردن. کل بهیمت المربوطه همها علفها اول مرسله شغلها تقممها. عجب زیبا بیان کرده. من خلق نکردن که مشغول به دنیا بشم مانند چارپایان. او وقت چارپایان پروار که تمام همشو خوردنه، یا چارپایانی که میرن تو چرا تمام کارشو پیدا کردن غذاست. من نه حیوان پروار هستم و نه حیوان مشغول چرا. من در مرتبه حیات حیوانی توقف نکردم. در مرتبه حیوانی به اقل مراتب من اکتفا کردم، اقل مراتبی که هیچ کدامتان نمیتوانید تا صبح قیامت نظیر من زندگی بکنید. حاکم علل اطلاق جهان اسلام باشید، جهان اسلام که در دوره حکومت علی ابن ابی طالب یک سرش ایرانه، که خود ایران در اون روز نصف کره خاکی است، و یک سرش آفریقاست، مصر، فراتر از محیط عربستانه. این حاکم علل اطلاق جهان اسلام غذایش نان جویست که اوصافش را می دانید. سعد ابن سبحان ازش سوال کرد: آقا تو برتری یا آدم؟ فرمود: من برترم. گفت: چرا؟ فرمود: به آدم گفتن به این گندم نزدیک نشو، اما من در عمر 63 ساله خودم یک بار نان گندم نخوردم، یک بار نان گندم نخوردم. چرا این کارو میکنه؟ برای که میخواد از حیات حیوانی فراتر بره، برای که میخواد علاوه بر این که ملاک حیات طیب است، ورود در حیات طیب پیدا بکنه. سختگیری علکی نمیکنه. و همین آقا خیلی عالیه این حرف، خیلی عالیه این حرف، نشسته در منطقه زیغار داره نعلینش رو نعلینش رو داره وصله میکنه. ابن عباس اومده آقا ازش پرسه ابن عباس این کفش چقدر ارزش داره؟ گوه آقا هیچی، کفش حاکم اسلامی هیچی ارزش نداره. گفت آقا هیچی. فرمود والله قسم حکومت بر شما از این کفش نزد من بی ارزش داره. او نمیخواد در حیات حیوانی بماند، او نمیخواد در حیات حیوانی بماند. بعد فرمود پذیرش حکومت توسط من به خاطر این است که بتوانم حقی رو احقاق کنم، ظلمی رو دفع بکنم. این مرتبه اول. اما مرتبه دوم از حیاتی که برای انسان در نظر گرفتن، حیات انسانی. در حیات انسانی زندگی انسان در مرتبه نفس، نفس نباتی و نفس حیوانی. من این بحثای حقیقت انسان رو توی بحثای انسان شناسی خودم مطرح کردم. حالا نمیدونم دوستان من این در واقع سیدیاش رو آماده کردن یا نه. اونجا من مفصل راجب نفس صحبت کردم، مفصل راجب عقل صحبت کردم، مفصل راجب روح صحبت کردم، مفصل راجب قلب صحبت کردم، مفصل راجب نظریه داروین صحبت کردم. ولی اون چیزی که الان مد نظرم هست این است که زندگی انسان در مرتبه نفس حیوانی و نفس نباتی، زندگی انسان در مرتبه وهم است و خیال. وهم است و خیال. اما مرتبه دومی که برای زندگی بیان می کنن حیات انسانی است، یعنی زندگی کردن انسان در مرتبه عقل. انسان عقل را زعیم وهم و نفسش قرار بدهد، افسار وهم و خیالش را به دست عقلش بدهد. اینجا مرتبه عبادت هم فرق میکنه. یه روایتی از ساحت مقدس معصوم میفرماید الناس نیامون، مردم خوابن، اذا ماتو انتبهو، وقتی مردن بیدار میشن. یعنی چی؟ میفرماید به این که مردم در دنیا در عالم وهم و خیالشون دارن زندگی میکنن، تو عالم خیالشون دارن سیر میکنن. اون چرا که به دست می آورن محصول تحریک خیال و وهمه. وقتی مردن می فهمن که اون چرا که به دست آوردن به اندازه یک دسته جعفری نزد خداوند ارزش ندارد. این همون چیزی است که در دنیا به خاطرش مردم رو تیکه پاره کردن. اما همه اش محصول چی بوده؟ وهم و خیال. یعنی همه اش زندگانی در حیطه نفس حیوانی و نباتی بوده و به قوه عقل ورود نکردن و زندگیش رو تحت حاکمیت عقل ندادن، که اگر زندگی را تحت حاکمیت عقل بدهند نوع عبادتشون هم تغییر پیدا میکنه. تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین، یک ساعت فکر کردن. چون زندگی در مرتبه حیات بشری است، زندگی در مرتبه حیات بشری یک ساعت تفکر افضل از 70 سال عبادت در مرتبه حیات حیوانی است. لذا در روایت عاقل و عالم برتر از عابد هست. لذا در روایت وقتی یک عالم از دار دنیا می رود شیطان صداش بلند می شود. لذا در روایت عاقل و عالم در روز قیامت می توانند از 70 نفر از خیش و خم خودش شفاعت بکنند، ولی به عابد یک همچین چیزی را نمی دهند، مگر اینکه عبادت عابد در مرتبه چه باشد؟ حیات بشری باشد. آنگاه خداوند می‌فرماید حیات بشری با حیات حیوانی برابر است. در سوره مبارکه انعام آیه 122 راجع به دو جلوه ایمان و کفر صحبت می‌کند، راجع به جناب حمزه سید الشهدا و ابو جهل. این دو رو با هم مقایسه می کند که حمزه سید الشهدا در مرتبه حیات انسانی در زندگی می کنه، ولی ابو جهل در مرتبه حیات حیوانی. قرآن کریم در این آیه می فرماید اومن کان مکتن، کسی که مرده بود، فاحییناه، ما او را به واسطه نور هدایت زنده اش کردیم، و جعلنا له نورا، او را به واسطه نور هدایت زنده اش کردیم و او را نور قرار دادیم، که یمشی بهی فی الناس، تا بتواند به واسطه اون نور حق و باطل رو تشخیص بدهد در بین مردم. یک چنین موجودی چمن مثله مثله مانند کسی است که مثلش در ظلمات کفر قرار گرفته است، که لکس به خارج منها، که به هیچ وجه از این ظلمت کفر خارج نمی شود. زین للکافرین ما کانوا یعملون، به همین ترتیب اعمالشون در نظرشون آراسته شده. در واقع فارسی آیه این است که حمزه سید الشهدا که به واسطه نور هدایت رسول اکرم زنده اش کردین و او رو الگو قرار دادین، این با ابو جهلی که در حیات حیوانی زندگی می کند، این دوتا با هم برابرن. او رو ما حمزه سید الشهدا قرار دادین، این را ملعون ازل و ابد قرار دادین. این ملعون ازل و ابد در حیات حیوانی خودش آنقدر دچار لجاجت بود که وقتی در جنگ نزدیک به کشته شدنش بود، به کشنده خود گفت سر من رو از گردن جدا نکن، بلکه از سینه جدا کن. گفت چرا؟ گفت وقتی سرا رو میذاری رو بدن، یه سر و گردن از بقیه بالاتر باشن. قرآن میفرماید ظلمتی کلکس به خارج منها، زندگی در مسیر هدایت، زندگی در مسیر زلالت. هم عقل و هم نقل بیان می‌کنند برای رسیدن به حیات بشری لازم است انسان عقل را در خدمت ایمان قرار بدهد، به کسب معارف وحیانی با قوه عقلانی بپردازد، تا بدین ترتیب برسد به مرتبه حیات چیا؟ بشری. حیاتی که کمالات معنوی دارد، حیاتی که قرآن در وصف او در سوره مبارکه سجده میفر آیه 18 میفرماید افمن کان مؤمنن، کسی که اهل ایمان است، کمن کان فاسقا، فکر میکنی مانند کسی که اهل فسقه؟ لایستهون، اینو با هم برابر نیستن. حیات بشری مربوط به ایمان، اهل ایمان، حیات حیوانی مربوط به فساق، اینو با هم برابر نیستن. آقا اینایی که در حیات حیوانی تقول پیدا کردن، اینا رو میشه کشیدشون بیاریم بهشون جلو؟ میشه دعوتشون کرد؟ یا به حرف من و تو میخندن؟ به حرف من و تو که نه، به حرف رهبران دینی ما، رهبران آسمانی ما، انبیا سلام الله علیهم اجمعین و ائمه سلام الله علیهم اجمعین میخندن. میشه اینا رو آورد جلو. قرآن یک آیه بسیار زیبا در ناامیدی از دعوت کافران بیان میکند. در سوره مبارکه بقره آیه 171 و مثل الذین کفروا، داستان دعوت کردن کافران به هدایت شبیه این هاست. که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. می‌فرماید که دعوت کردن کافر به هدایت تأثیر ندارد. چرا؟ مانند صدا کردن چارپایان است که چارپایان از کلمه جز یک صوت و لفظ چیز دیگری درک نمی کنند. اون وقتی شما بهش بگی هوش یا بهش بگی قربونت برم، براش یک صدا بیشتر نیست. او درک نمی کنه که دومی لطافت داشت، اولی مثلا فرض کنید خشونت داشت. می‌فرماید همچنان که چارپایان از کلمات جز یک صدا و یک آهنگ چیز دیگری درک نمی‌کنند، کافران هم از دعوت به هدایت جز یک صدا و آهنگ چیز دیگری رو درک نمی‌کنند. ابو حرفی است که ابو جهل خیلی قشنگ قرآن فرموده، عالی، درجه یک. خب حالا که درک نمی‌کنه، خب چیکار بکنه؟ خب مسخره می‌کنه، استهزا می‌کنه، چون کاری غیر از این ازش بر نمیاد. در پایان حیات بشری یک آیه و اون از سوره مبارکه توبه آیه 109. حیات بشری اون حیاتی است که افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله، کسی که زندگیش رو بنا کرده است بر تقوای الهی و رضوان و خوشنودی از ناحیه حضرت حق، آیا این بهتر است خیرون ام من کسی که اسس بنیانه علی شفا جرف هار فنهار بهی فی نار، یا اون کسی که زندگیش رو بنا کرده بر یک لبه پرتگاه سست که دره میره به طرف آتش جهنم، کدومش بهتره؟ بعد میفرماد والله لا یهدی القوم الظالمین، به خدا خداوند ستمکاران رو هدایت نمی کند. والله لا یهدی، خداوند هدایت نمی کند ستمکاران. این طایفه از ستمکاران، اون طایفه از کافران، کسانی هستند که نمیخواهند از قوه عقلشون چیکار بکنن؟ استفاده بکنن. دستشون کردن تو گوششون که ندای آسمانی را نشنوند. اونا اگر به محضر حضرت رسول اکرم شرف یاب بشن، پنبه میذارن تو گوششون مبادا آیات قرآنی را بشنوند. ولی اگر کافری که بخواهد هدایت بشود، خدا هدایتش میکنه. اینا او طایفه از کفار هستن که سواءٌ علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم ختم الله علی قلوبهم و سمعهم غشاوه. خدا مهر باطل شد زده، فهمید دیگه اینا فایده نداره، دیگه هر کارشون کنی فایده نداره. اینا تو اون حیات حیوانی چیکار کردن؟ تقول پیدا کردن. اونا تو اون حیات بشری توقف پیدا کردن، به اون حیات حیوانی توقف پیدا کردن، اونو دوست دارن. اما کسی که به واسطه قوه عقل، عقل در خدمت نقل و وحی زندگی بکند، میاد زندگیش در مرتبه چیه؟ زندگیش میاد در مرتبه حیات بشری. از این مرتبه بالاتر، مرتبه سوم، گام آخر زندگی بشر، حیات الهی. حیات الهی بالاتر از حیات انسان است. انسان چون دارای روح الهی است، به آیه شریفه و نفخت و فیهم روحی، این روح انتصاب به حضرت حق داره. و این در نهاد انسان وجود دارد، چون چنین حقیقتی را دارد، یک، و چون حامل امانت الهی است. آیه سوره مبارکه احزاب 72، انا عرضنا الامانه، ما خداوند امانتمون رو عرضه داشتیم، علی السماوات، بر آسمان ها، ول ارض ول جبال، هم بر آسمان ها، هم بر زمین، هم بر کوه ها، ما امانتمون رو ارائه کردیم. اما فعبین ان یحملنها، اینا بیم از مسئولیت داشتن، ترسیدن که قبول بکنن، و اشفقن منها، فرار کردن از این مسئولیت، و حملها الانسان، اما انسان مسئولیت رو پذیرفت. پس انسان مسئولیت امانت الهی رو پذیرفت. انسان دارای روح الهی است و نفخت فیه من روحی. خصوصیت سوم، درس گرفته اسماء الهی است. و علم آدم الاسماء کلها، تمام اسماء الهی رو از خداوند درس گرفته است. در سوره مبارکه بقره آیه 30، و به حکم اینکه خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین یک جانشین قرار بدهم. خلیفه با مستخلفان باید چی داشته باشه؟ سنخیت و قرابت داشته باشد. و در دست آخر، در سوره مبارکه اسرای 70، ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو گرامی داشتیم، مورد لطف قرار دادیم. به این 5 ویژگی عرضه امانت پذیرفت، نفخه الهی پذیرفت، جائرون فلعرض پذیرفت، و 2 نکته دیگه، کرامت حضرت حق پذیرفت، و آخریش هم این است که فرمود درس گرفته اسماء الهی است. انسان می تواند فراتر از حیات بشری به جایی برسد که خدا به ابراهیم فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، میرسه آدم به جاییش که عالم غیب مشاهد او خواهد بود. این در حیات الهی است و به اون 5 ویژگی حاصل می شود. خب، از این 3 مرتبه، حیات الهی، حیات بشری و حیات حیوانی، حیات حیوانی که باطل است، حیات انسانی مورد توجه است، اما آخر خط نیست، اما حیات الهی. این حیات رو ببینیم آیا بهش حیات طیبه میگن یا نه. ما معنی حیات رو گفتیم، مراتب حیات بشری رو هم گفتیم، اما طیبه به چه معنایی است؟ طیبه یعنی امری که عاری از هر گونه نقص و از هر گونه فساد است. حیات طیبه یعنی زندگی کامل، زندگی که عاری از نقص است، زندگی که عاری از هر گونه فساد است، و این همون مرتبه حیات الهی است. حالا ما چجوری میتوانیم ورود پیدا بکنیم به این حیات الهی که همون حیات چه باشد؟ طیبه باشد. هر حیاتی دارای مختصاتی است، هم مختصات نظری و هم مختصات عملی. شب 21 اگر خدا اراده کند مختصات نظری، و شب 23 اگر حضرت حق اراده کرده باشد مختصات عملی رو میگم. اما این آغاز حیات طیبه از کجاست؟ از کجا این حیات طیبه آغاز شده است؟ در سوره مبارکه آل عمران 164، لقد من الله على المؤمنین، به تحقیق خداوند منت گذاشت بر اهل ایمان. چرا؟ اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، به خاطر اینکه فرستاد به سوی اونها از جنس انسان پیامبری را، یتلو علیهم آیاته، آیات حضرت حق رو بر اونها تلاوت میکنه، یزکیهم، اونها رو تزکیه میکند، و یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم کتاب و حکمت میدهد، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي زَلَالٍ مُبِينٍ، در حالی که قبل از اسلام شما در یک بستر گمراهی بودید. ما برای اینکه حیات طیبه را بفهمیم، این مرز حیات طیبه تزکیه است، تعلیم کتاب و حکمت است، تلاوت آیات الهی است، یعنی ظهور اسلام است. اما برای اینکه حیات طیبه را بفهمیم، باید دوره قبل از حیات طیبه را بفهمیم که ازش تعبیر میکنن به دوره جاهلیت. اما این جاهلیت منحصر به عرب نبوده، بلکه قرآن دارد جاهلیت اولا، یعنی دوره های بعدی هم ممکن است که این جاهلیت سر باز کند. اگر ما مختصات دوران جاهلیت را بشناسیم، راهکاری خواهیم داشت برای رسیدن به حیات طیبه. از نظر مختصات نظری باید ببینیم دوره جاهلیت چه دوره است. از نظر مختصات عملی باید ببینیم دوره جاهلیت چگونه عمل میکردن. وقتی ما اونجوری عمل نکنیم، ورود پیدا کرده این به چی آقا؟ به دوره حیات طیبه. این حیات طیبه آنچنان است برای پیغمبر ارزش دارد که به پیغمبر سفارش کردند، به پیغمبر پیام دادند. به ابو طالب گفتم برو به پسر برادرت بگو که دست از این ترویج دینش برداره. ما بهترین تجاراتمون، بهترین زنانمون و ریاستمون رو در اختیارش بذاریم. هر کدومشون به یه نفر بگن یارو خودشو میبازه. ستاشو گفتن. فرمود عمو جان برو بهشون بگو لو وضع و شمس فی یمین، این که زن است و تجارت است و ریاست، اگر خورشید رو در دست راست من و القمر فی شمالی و ماه رو در دست چپ من قرار بدید، الانعت رو که حاضل ام تا از ترویج اسلام دست بردارم، حتی یظهر الله دست بر نخواهم داشت تا اینکه اسلام همه عالم را بگیرد، او اهلک فیه ما ترکتو، یا من در راه ترویج دینم بمیرم. این حقیقت حیات طیبه است که پیغمبر برای ابلاغش به من و تو میفرماید ماه رو در دست چپ، خورشید رو در دست راست به من میدم، من دست از کارم بر نمیدارم. یا باید دین همه ی عالم رو بگیره، یا من در این راه جانم رو از دست خواهم داد. در جلسه بعد مختصات نظری چیکار کنیم، ورود پیدا بکنیم به حیات طیبه، که حیات طیبه مراد اسلام است، تا ببینیم به کجا خواهد کشید بحث. امشب از کسی باید دم زد که 63 سال دارای حیات طیبه بود و خودش ملاک حیات طیبه است. این که ملاک حیات طیبه است 21 خواهم گفت. بالای منبر نشسته بود، داشت سخنرانی میکرد، عالی ترین مطالب رو داشتن بیان میکردن. یک کسی از بین جلسه دستشو بلند کرد، آقا فرمود بله واجب العرض. فرمود بکن. گفت آقا به من ظلم شده، به دادم برس. کارگزار حکومتیش در خدمتش بود، فرمود این برادر عرب ببین چه ظلمی بهش شده، کارشو انجام بده. علی جان امشب ما رو به کی میسپاری؟ ما میخوایم از حیات حیوانی خارج بشیم به حیات طیبه، ما رو به کی میسپریم؟ داشت میرفت اون مرد عرب با کارگزار علی ابن ابی طالب، صداش زد برادر عرب بله بیا چلو. اومد چلو. چقدر به تو ظلم شده؟ گفت آقا یه ظلم من شد. گفت به خدا قسم به تمام تعداد ریگهای بیابان به من علی ابن ابی طالب ظلم شد. من خودم دیدم بین در و دیوار هم سرم رو میزنم. مشک آب و اون زن رو حمل کردم، بردم تو خونش، هیزم برای تنورش درست کردم، بچه هاشو رو کولم گذاشتم، باهاشون بازی کردم، گوشت براشون بردم. اما اون زن میگفت خدایا حق من از علی ابن ابی طالب بگیر. به من اندازه تمام ریگه های بیابون ظلم شده. آخ ببینم برای علامه امینی بزرگتری خدمت رو به امیرالمومنین کرده. میدانید کتاب القدیر رو نوشته، کتاب القدیر رو از تمام منابع اهل سنت نوشته که نه راه پس دارن نه راه پیش دارن. بعد از اینکه کتابش تموم شد ازش پرسیدن که آه دیگه چه آرزویی تو دنیا داری؟ گو آرزو دارم برم تو یه بیابون بشینم، یه چادر بزنم، تا وقتی که جانم به لبم میاد برام مظلومیت علی گریه کنم. آخ مظلوم علی. امشب مهمان خانه دخترش حضرت ام کلثوم بود، ولی امشب با شبای دیگه فرق داشت. هی مضطرب بود، هی میرفت زیر آسمان نگاه میکرد، دست به محاسنش میکشید، میومد تو. یه دفعه که رفت زیر آسمان دخترم دنبالش رفت، میبینه چیه، چرا بابا انقدر آسمان رو نگاه میکنه؟ شدید که دست به محاسنش میکشه، بگه انا لله و انا الیه راجعون. علی امشب شبشه، امشب این محاسن سفید به خون فرق سرت خضاب بشه. می اومد نشست سر سفره افطار، دختر خواست از بابا پذیرایی مفصل کرده باشه، دو رقم غذا گذاشت سر سفره. فرمود دخترم کی دیدی علی سر یک سفره بشینی که دو تا غذا باشه؟ دست برد که اون غذای پایین تره رو برداره، فرمود نه شیر رو بردار، من با همون غذا امشبم افطار. دو سه لقمه غذا خورد و از دخترش خداحافظی کرد و آمد در حیات که بره به طرف مسجد. این مرغابی هایی که توی حیات دختر بودن بال به بال هم دادن، دور علی رو گرفتن، چنه اینا هم بخواستن به علی بگن میشه امشب نری؟ خودشو از حلقه اینا خارج کرد، برگشت به دخترش، فرمود دخترم اینا حیوانات اسیر تو هستن، آب و غذاشون یادت نره ها، تو روزه میگیری اینا رو غذاشون یادت نره ها. اومد از در بره بیرون، قلاب در افتاد به شال کمر علی، شال باز شد. چند بعضی از ظرفا گفتن که مثل این که شاین قلاب در هم میخواست یه جوری به علی بگه امشب تو نرو، ولی قلاب از شال کمرش باز کرد، به خودش گفت علی کمرتو امشب صفر ببند، امشب مهمترین حادثه زندگی اتفاق میفته. آهسته آهسته آمد در مسجد. یه عده خواب بودن، اونایی که خواب بودن از خواب بیدار کرد. اون کسی هم که مأمورش بود دمر خوابیده بود، صداش زد خب اینجور نخواب، این خواب شیطانیست، تو بلند شو، تو باید بیدار باشی، امشب مهمترین حادثه به دست تو اتفاق میفته. ابن ملجم برقع زده کسی نشناسه، ولی علی حادثه رو بهش خبر داد. رفت در محراب عبادتش مستقر شد، منتظر شد تا اذان بشود تا نماز بخواند. این انتظار خیلی به طول نینجامید. اذان رو گفتن، علی وارد محراب شد. الله اکبر، از تمام عالم و آدم انقطاع پیدا کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، حمد و سوره، رکوع، سجده اول، سبحان ربی الاعلا و به حمده. هنوز سر از سجده بلند نکرده، اون نالجی بود چنان ضربت زد به سرش، اما صدایش بلند شد، فزت و رب الکعبه، به خدا راحت شد. این یک صدا بود، یک صدا ام هاتف غیبی. والله تهدم در خان الهدى، والله قتل ابن عم المصطفى، والله قتل علی المرتضى. به خدا علی رو کشتن. بچه ها دویدن طرف مسجد، بابا غرق خون، باباشون رو گذاشتن توی یک گلیم به طرف خانه. منتها این بار به طرف خانه دختر بزرگتر. دختر بزرگتر 36 سالشه. نزدیکای خونه که شد فرمود بچه ها منو بذارید زمین. گفتن آقا شما حالتون مساعد نیست. فرمود میدانم، ولی من توی خونه دختر دارم، اگه منو با این حال ببینه چی میشه؟ زیر بغلاشو گرفتم بردنش خونه. علی جان حاضر نشدی این دختر جای یک ضربه شمشیر ببینه. الهی من بمیرم برای این دختر. 20 سال بعد 56 سالش شد، دیگه پیر شده، اومد بالا تل زینبیه. تو میخواستی جای یک شمشیر رو نبینه، دید 4000 نفر برادرش رو دوره کردن، شمشیر زنا با شمشیر میزنن، نیزه زنا با نیزه میزنن. به اینم کفاف ندادن، اسباشون رو نهر تازه زدن. حسین